خطبه نماز جمعه یک شش هشت ده
ملازمت امری و مجانبت نبیه فتجه اسمو عباد الله حفظ نودیه بی کم بررحیل و تزودو فهن خیر الزاد التقوا. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را در این ماه شریف و در آستانه ماه مبارک رمضان به پاسایی و پرهیزکاری ذکر و نیایش و دعا و توجه به حضرت حق سفارش رو دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و آماده لقاء خودش مقرر بفرماید. در سوره بلد عرض کردیم خداوند سوگند یاد کرد و بعد از آن قسمها فرمود ما انسان را در رنج و تعب و سختی آفریدیم و بعد خداوند سوال کرد از انسان ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد الم نجعل له عینین. سه سوال در اینجا خداوند در این سوره شریف از انسان میپرسد. اینها سوال‌های اساسی است که خدا از بشر و مخلوق خودش مطرح کرده و پرسیده است. یک سوال این بود که آیا گمان می‌کنی که کسی بر تو قادر و مسلط نیست؟ این یک سوال و استفهام استنکاری است که نه، این خیال باطله. در حقیقت خدا میگه چرا اینجور فکر میکنی که کسی بر تو قادر و مهیمن و مسلط نیست؟ نه، اینجور نیست. این جهان جهان هوشمندی است. این عالم عالم تحت کنترل و نظارت است. اینجور نیست که این جهان به حال خودش رها باشه یا انسان مورد غفلت قرار بگیره. نه، اینطور نیست. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا انسانها گمان میکنند که هیچ کس بر آنها قادر و توانا نیست؟ و با یک آیه فاصله میفرماد که ایحسب ان لم یره احد، و آیا گمان میکند انسان که هیچ کس او را ندیده و نمیبیند؟ هیچ کدام این تصورهای درستی نیست. اتفاقا منشأ گناهان و معصیت ها همین غفلت ها یا تغافل هاست. دو تا غفلت موجب میشه که انسان دست به گناه ببرد، دامن او به گناه آلوده بشه. یک غفلت اینکه کسی بر ما قادر نیست، یا غفلت از اینکه کسی ما را نمی‌بیند و در تیررس قدرت و بصیرت موجود دیگری نیستیم. این منشأ گناهه، مخصوصا گناهانی که انسان در خلوت انجام میده. به قسمتی از گناهان انسان در هنگام خلوته، وقتی است که کسی مطلع نیست، چشم را به سمت گناه میبرد گوش را به سمت گناه میبرد، اعضا و جوارح خودش را مبتلای به گناه میکنه. آدم تصور میکنه که کسی نمیبینه و تصور میکنه که کسی قادر بر اون نیست، بالای سر اون نیست، در حالی که اینجور نیست. همین عالم هوشمنده و دستگاه‌های ضبط و کنترل وجود دارد که تمام اجزا و ذرات عالم را زیر پوشش دوربین‌های ملکوتی و غیبی قرار داده. و همین که همون کسی که تمام عالم و همه حرکات انسان و آدم را زیر چشم‌های تیزبین خودش داره و دوربین‌های او همه عالم را و اعمال عالم را ثبت و ضبط می‌کند، همون بر انسان هم مهیمن و قادره. ولذا اینجور نیست که فقط وقتی که انسان در جلوت و آشکار حقی را ضایع می‌کند، گناهی را مرتکب می شود، انسان‌ها از او مطلع شوند. نه، غیر از این چشم انسان‌ها و حواس ظاهری انسان‌ها که بعضی از آلودگی‌ها و گناهان ما را می‌بیند و احیانا ما هم شرمنده می شویم، یک خبرهای دیگری وجود داره، یک ابزارها و تشکیلات و تجهیزات دیگری وجود دارد که مادی نیست و اونها هم میبینند، هم میدانند، هم توانای بر مجازاتند. با اون خداوند و دستگاه‌های غیبی است که این عالم عالم را زیر نظر گرفته است. جای دیگری هم این را بحث کرده ام، شما هم مطلع هستید که دستگاه‌های متعددی انسان را کنترل می‌کنه، نه از نوع کنترل‌های مادی، نه از نوع کنترل‌های انسانی که با چشم ظاهری، با یک چشم مسلح، با دوربین و تجهیزات بیاد مثلا یک منطقه ای رو تحت کنترل قرار ده. اینا چیزای کنترل‌های ظاهری است. آدم با چشم می‌بینه یا دستگاه‌های مخفی می‌گذاره یا دوربین‌های می‌گذاره یا اون تأسیسات جاسوسی خیلی پیشرفته را آدم‌ها در مناطقی به کار می‌برن، کارهای آدم‌ها رو می‌بینن. این نه، این هست. امروز در فرودگاه‌ها، در مناطق مختلف، در جاهای حساس میان دستگاه‌های پیشرفته می‌گذارن که هر رفت و آمد این رو تحت کنترل قرار می‌ده. اونا چیزاییست که بشر انجام می‌ده و طبیعی هم هست. کنترل‌های ظاهری، مادی و با حواس مستقیم انسان یا با دوربین‌ها و تجهیزات جاسوسی و مخفی و پیچیده که میاد جاهایی رو کنترل می‌کنه. اما در عالم یک دستگاه هوشمند و کنترل و نظارتی وجود دارد که غیبی است، آسمانی است، از مقوله مادیات و چشم و دوربین ها و تجهیزات جاسوسی نیست. اون نظارت که نظارت آسمانی و ملکوتی و الهی است، غیر از این نظارت ظاهری است. این نظارت های ظاهری کار بشره، کار دوربینه، تجهیزات جاسوسی است و شمولش هم فقط نسبت به اون اعمال و رفتارهای ظاهری است. البته ممکنه یه ابزارهایی هم پیش بیاد که اون چیزهای باطنی هم را کنترل بکنه، ولی اینا به هر حال ساخته دست بشره و در هر حال محدوده. غیر از اون کنترل‌های ظاهری و محدود بشری که گاهی میشه محقق بشه، یه خبرهای دیگری وجود داره، یک دستگاه‌های غیبی و آسمانی دیگری وجود دارد که همه رفتارهای انسان، همه اعمال ظاهری و باطنی انسان، همه خیالات و تصورات انسان، همه انگیزه ها و تمایلات انسان را زیر پوشش خود قرار داده. هیچ چیز از تیررس چشمهای تیزبین این دستگاه نظارت آسمانی و الهی بیرون نیست. همه چیز در این میدان و در زیر چشمان دستگاه های نظارتی حضرت حق و خداوند است. چی هست این آنگاهی دیگه هم گفتیم فلان فرستاد به بعضیش اشاره میکنم. یکیش ملائکه است. تشکیلات الهی و غیبی ملائکه یک داستان طولانی داره که یکی از کارهای ملائکه و بعضی از ملائکه الهی این است که موکل بر انسانه و تمام اعمال و رفتار و حتی انگیزه ها و تمایلات انسان را ثبت و ضبط کنند و کارنامه دقیقی تشکیل میدن. این یکی دستگاه ملائکه، ملائکه موکله بر ما که در قرآن آمده رقیب عتید، مراقبان تیزبین و دقیق که ملائکه هستند. همه چیز رو زیرش پوشش کنترل و نظارت کنند. زمینی که در انسان اون را انسان معصیت یا اطاعت خدا میکنه، زمانی که انسان در اون معصیت یا اطاعت خدا میکنه، ملائکه، زمین، زمان، اعضا و جوارح خود انسان، نه از اون شکل نظارت دستگاه‌های ظاهری که چیزها را ثبت و ضبط می‌کنند، از یک مقوله دیگه که قرآن میگه روز قیامت همین دست و پاها به سخن در میان و در محضر خدا و در دادگاه ربوبی حقایق مربوط به انسان را بازگو می‌کنند. ملائکه، زمین، زمان، مکان، اعضا، جواره و همه ذرات عالم شاهدان و ناظرانند و کار انسان تو اینا ثبت و ضبط میشه. علم امروز هم نشون میده که اینا همه معقول منطقیست میشنند. و بالاتر از همه اینها و کنت انت الرقیب علیهم من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم که در دعای خودمون آمده بالای سر همه اینها، یعنی علاوه بر اجزا و ذرات عالم، زمان، مکان، اعضا، جواره، زمین و خداگاه انسان و ملائکه آسمانی، بالای سر همه این دستگاه‌های ضبط کننده و دوربین‌های کنترل کننده و چشم‌های تیزبین خدایی، چشم‌های بصیرت حق و نگاه نافذ خود خداوند وجود داره که در اون محضر دیگه هیچ چیز مخفی نیست. لا یعلم عن علمه مثقال ذره، مثقال ذره ای از امور ظاهری و باطنی، عمل شما، رفتار شما، حرکات ما و شما در خلوت، در جلوت، در نهان ضمیر ما، در اعماق روح ما، همه اینها در پیشگاه خدا آفتابی و آشکار و ثبت و ضبط شده و مرقوم شده در کتابی است، در نامی اعمالی است که روزی هم اون نامه را جلوی ما باز میکنند طبق مفاده قرآن. خب این نگاه قرآنه، این منطق اسلامه. مبادا فکر کنیم که کارهای ما فقط با دوربین‌های ظاهری، با چشم‌های الکترونیک، با چشم‌های ظاهری مردم، با ابزارهای شکلی و ظاهری ثبت و ضبط میشه. نه، این یک گوشه قصه است که بعضی از اعمال ما رو در بر میگیره، اما داستان خیلی پیچیده‌تر و عمیق. علاوه بر اینها، اینم را فراموش کردم عرض بکنم، خود ائمه هدا، ائمه طاهرین، خودشون ناظران اعمال ما هستند، شاهدان اعمال ما هستند، ائمه و انبیای الهی و گاهی اولیای الهی هم همینطوره. وقتی که اون صحابی بزرگ از اصحاب امام صادق که آدم بزرگی هم بود، در خلوت شیطان او را فریب داد دستی به سمت نامحرم بلند کرد وقتی که هیچ کس هم نبود. بین او و خدا شد اون طرف میداده. همین که در خانه را زد و امام در را باز کرد، امام جمله ای فرمودن که فهمید که امام قشنگ قصه را دیدن. امام صادق اونجا نبودن، پشت در بود، در خلوت بود، اما دست درازی او به ناموس مردم مورد اطلاع امام بود. اینا واقعیات عالمه، شواهدی در تاریخ داشته و حقایق و معارفیست که در قرآن آمده. خب این مقدمه را که عرض کردم برای این بودی که غیر از این شکل‌های دیدن‌های ظاهری و ابزارهای جاسوسی و کنترل‌های دوربین‌های مخفی و شیوان‌ها که اینا کنترل‌های ظاهری بشری است، یک خبری دیگر از کنترل و نظارت در این عالم وجود داره. تمام عالم و همه انسان و آدم زیر نظر این کنترل هست و در تیررس این چشم‌های نافذ ملکوتی و نظارت آسمانی هست. زمین و زمان و مکان و ذرات عالم و اعضا و جوارح و ضمیر ناخودآگاه انسان و عرض شود که ائمه خدا، انبیای الهی و ملائکه خداوند و بر همه اینها علاوه بر اون 6-7 دستگاه نظارتی و کنترل کننده، خود خداونده که در اونجا هیچ چیزی دیگه مخفی نمی‌کنه. هیچ چیزی نه. خب این خبر هاست در عالم. حالا با توجه به این خبرهایی که در جهانه و این نظارت‌های فرامادی و آسمانی و کنترل های دقیق و دوربین های ملکوتی و غیبی که در همه عالم تعبیه شده و تجهیز شده، همه عالم هوشمندانه رفتار ما، اعمال ما، نیات ما، اغراض ما، اهداف ما را کنترل میکنن، ما وقتی که در چنین عالم هوشمندی قرار داریم، این خیال باطله که کسی فکر بکنه که خبری نیست و گناه بکنه. این راه اشتباهی است که انسان‌ها پیش می‌کنند. حالا این نکات رو در نظر بگیرید. خدا سوال میکنه: ایحسب ان لم یقدر علیه احد؟ ایحسب ان لم یره احد؟ آیا فکر میکنه بشر که هیچ که او رو نمی‌بیند؟ حالا گاهی آدم واقعا جاهل ببینه که این دستگاه نظارتی خدا وجود داره، گاهی که جاهل نیست ولی تقافل میکنه، میدونه قرآن را خونده، معارف دین را باشه آشناه، ولی اون یا ایمان درست نداره یا اینکه خودش رو به غفلت میزنه. خدا با این سؤال و استفهام استنکاری و با این نهی به خداوندی فریاد میزنه خدا: ایحسب ان لم یره احد؟ آیا فکر میکنی هیچ که شما را نمیبینه؟ وقتی که در خلوت اون حق را بردی، اون اشتباه را انجام دادی، اون گناه را مرتکب شدی، فکر کنی هیچ خبری نیست؟ حالا که پدرت و مادرت و برادرت و دوستت و عرشبت رفیقت این را ندید، فکر میکنی خبری نیست؟ نه، خبرهاست در این عالم، نظارت ها وجود داره، کنترل ها وجود داره. هیچ چیزی در این دستگاه عظیم خلقت و جهان هوشمند خداوندی از زیر دوربین ها و کنترل ها و نظارت ها بیرون نیست. اینو باور کن. این باور منشأ همه پاکی ها در انسانه و نبود این باور موجب همه گناهان میشه. اگر کسی فکر کرد خبری نیست، کنترل و نظارتی نیست، طبعا آزاد ببینه خودش را. اون سؤال قبلی هم برای اینه که هم خبری از نظارت و زیر ذره‌بین بودن وجود داره و هم این که همونی که شما را زیر ذره‌بین قرار داده قادر علی کل شیء، قدیر، قادر، سلطان، محیط بر عالمه، همه امور دست اوست. پس این وقتی گمان نکن که خبری نیست از کنترل، همه چیز کنترل میشه. هیچی هم نبود، هیچ کس اونجا نبود، ولی بعد امام صادق میگه اونجا اون خطا را کرد. این گوشش را اینجا نشون میدن تا وقتی که انگام احتضار و مرگ آمد، نامه اعمال که باز شد، میبینید عجب ما لحاظن کتاب لا یغادر و صغیرتن و لا کبیره. این از اون آیات عجیبی است که میگه وقتی که بشر مواجه با این کتاب میشه، میگه عجب چه خبره، هیچ کوچک و بزرگ و ریز و درشتی از این کتاب محو نشده، چیزی نیست که تو این کتاب نباشه، تو این کارنامه نباشه. ما لحاظن کتاب لا یغادر و صغیرتن و لا کبیره، هیچ چیز باقی نگذاشته، همه چیز اینجاست. و همون دستگاهی که کنترل و نظارت کرد، قادر علی کل شیء. حالا فکر میکنی که لن یحسب و لن یقدر علیه احد، یقول اهلکت مالا لبدا یحسب و لم یره احد، نه این خبر رو نیست. سوال سوم میره رو نعمتی که خدا به انسان داده. این دو تا سوال دو تا اصل کلیدی رو به بشر گوشزد کرد. یک، همه عالم زیر کنترل و نظارت دستگاه الهی است که هفتش موردش رو اینجا من فهرستوار برشمردم و همش هم در آیات شریفه و روایات معتبر وارد شده. و اصل دوم، قدرت مطلق خدا همونی که نظارت و کنترل داره و منشأ گناهان و تباهی ها و آلودگی های بشر در طول تاریخ اینه که این دوتا اصل را نمیداند یا تغافل میکنه که عالم هوشمند و کنترل شده است و کنترلگر است خدا و دستگاه‌های غیبی خدا با اون روش‌های فوق مادی و همون دستگاه ربوبی قادر بر همه اقدامات و مجازات‌ها به دست اوست. حق کسی ضایع نمیشه. امروز اگر حق کسی رو بردی، دزدی کردی، خیانت کردی، ظلم کردی، ستم کردی، اون جایی ثبت و ضبط میشه، یک جایی به حساب تو میرسه. فکر نکنی پاک شدن، پاک شدن اینجا نیست، هیچ چیزی پاک نمیشه، همه عالم محفوظ میکنه. یه وقت دیگه همینجا عرض کردن، الان تو این کارهای علمی دنبال این هستن که صداهای عالمهای 20 قرن قبل میگن این تو عالم محو نشده، تو فضا موجوده، ما فقط باید ابزاری پیدا کنیم که این صداها را بازیافت کنیم. و حتی تصاویر عالم، میگن این تصویرها در همین عالم مادی محفوظه، فقط دستگاهی میخواد که این تصویر و صدا را بازیافت بکنه. بشینید شما امروز صدای بوعلی سینا را ببینید، امام صادق را بشنوید و امثال اینها. حالا اینا تازه همش مادی هست، همه این پیشرفت‌های علم در محدوده ثبت و ضبط‌ها و ماندگاری آثار زندگی بشر در همین عالم مادی است. غیر از اینها ما بگیم در اون عالم و با یک نگاه دیگه اون هفتش تا کنترلگر وجود داره. ایحسب و علن یقدر علیه احد، یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب و علن یره احد. خدایا تو را به حق اولیای بزرگت قسم میدهیم ما را از مؤمنان به این حقایق آسمانی و معارف الهی و غیبی قرار بده، همه ما را از آلودگی ها پاک بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي من خلف القائد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الملك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويترك من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر واللازم لهم لاحق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. در این ماه شریف و در آستانه ماه مبارک رمضان و در روز جمعه شما را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری دعوت میکنم. همه شما و خودم را به ذکر و شکر خداوند سفارش میکنم. ماه شریفی است، فرصت‌های عزیز و گرانبهایی است و دعاهای این ماه، مناجات‌های این ماه، مناجات شعبانیه، صلوات شعبانیه سرمایه ها و دستمایه های بسیار بزرگ و مهم برای رشد و تعالی روحی است. همونچه که در خطبه قبل عرض کردم همواره باید مورد توجه ما باشه، در همین مناجات بلند مرتبه شعبانیه میبینیم که ائمه هدا چگونه با خدا راز و نیاز میکنن. در همون آغاز این مناجات اشاره به علم خدا شده، تخبر حاجتی و تعرف و غمیری، همونی که در خطبه قبل خدایا من که به مناجات با تو برخواستم و در پیشگاه تو ایستادم میدانم که تو تقاضای مرا میدانی، اسرار درون مرا میدانی، ولی برای تقرب به تو و قفت و بین یدی مستقیم لندک متضرع الیک، تو بر همه زوایای ذهن و ضمیر و درون و اسرار من آگاهی و در پیشگاه تو ایستاده‌ام تا از تو بخواهم اون خواسته‌هایی که در این مناجات آمده. این خواسته‌های مناجات شعبانیه رو که در حدود 40 یا الهی خدا را فریاد می‌زنی، هیچ کدام این خواسته‌های مادی مطرح نیست. کسانی که اوج گرفته اند و در آسمان بلند عرفان و معنویت پر می کشند، خواسته های اونها از نوع دیگر است. من فجعلی من نادیده و فعجابک و استعملته به معونتک فعطاک. و همینجور دعاهایی که خواسته هایی که اینجا مطرح شده. ماه مبارک شعبان را دریابیم، این فرصت های گذرا و زود گذر را از دست ندهیم، بکوشیم با کولباری از ذکر و یاد خدا و معنویت و معرفت وارد آن سحرهای بزرگ ماه مبارک رمضان، اون سحرهای روشن و آفتابی ماه رمضان شد، وارد اون بر سر اون مائده بزرگ عرفانی و معنوی و اخلاقی ماه رمضان حضور پیدا بکنیم. این ایام را دریابیم، توجه کنیم، انشاءالله بتوانیم با آمادگی روحی، با توجهات قلبی وارد ماه مبارک رمضان بشویم انشاءالله. چند موضوع هست که فهرست در محضر شریف شما مطرح میکنم، به دلیل اینکه شاید هفته آینده نباشم. شهادت شهید رجایی و باهنر را گرامی میداریم، دو سرباز فداکار امام و دو یار ایثارگر انقلاب اسلامی که عمر خودشون را وقف اسلام و مردم انقلاب اسلامی کردند و مشتاقانه برای پیشبرد انقلاب و تحقق اندیشه های امام تلاش کردند و در این راه به شهادت رسیدند. شهادت اینها را گرامی می‌داریم و یاد و نام اونها را بزرگ می‌داریم. و به همین مناسبت هفته دولت است که باید از خدمات و تلاش‌هایی که این دولت و دولت‌های بعد از انقلاب برای پیشبرد امور مردم و پیشبرد کشور انجام دادن تشکر کرد. و همیشه ما باید همراهی بکنیم با دولت‌هایی که در خدمت مردم تلاش می‌کنند و اگر هم نقدی به اشکال و پیشنهادی داریم طبعا باید مطرح بشه، به دولت ها به اون توجه بکنن. و در این حال پیشرفت کشور نیازمند به همدلی و همراهی مردم و دولت و مسئولانشون هست. این همدلی و همگامی و هماهنگی برای پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف ضرورت داره. امروز هم ما در شرایطی هستیم که باید با دولت مردانمون، با برنامه ریزان کشور همکاری بکنیم. اونها باید با دقت، با تدبیر و با درایت کارهای مردم را سامان بدن و شرایط امروز ما در داخل و در عرصه بین الملل شرایطی است که به این همکاری و همدامی نیاز هست. هم باید تقدیر و تشکر کرد و هم تأکید بکنیم بر این که دولت مردان باید به نیاز و مشکلات مردم توجه بکنند و انشاءالله همون روحیه شهید رجایی و شهید باهنر و دولت مردان صادق و کسانی که خودشون رو در خدمت مردم میدانند و مقام و حسن و موقعیت را وسیله برای اعمال قدرت و مطامع خودشون قرار نمیدن باید قدردانی کرد و این سنت باید در پرتو انقلاب اسلامی احیا بشه و تجدید بشه و ماندگار بشه. روز پزشک داریم که روز بزرگداشت ابن سیناست. ابن سینا از مفاخر شرق، جهان اسلام و کشور ماست. دانشمند بزرگی که تا 20 سالگی بر همه علوم و عمده دانش‌های زمان خودش احاطه پیدا کرد و خود او میگوید که من وقتی که به اون کتابخانه اون دستگاه پادشاه خودش راه یافتم شب و روز نمی‌شناختم و در فاصله همون چند سالی که به یک کتابخانه و مخزن بسیار بزرگ راه یافت میگه شب و روزم به جز اون مواقعی که کاری داشتم به خواندن این کتاب‌ها، مطالعه کتاب‌ها سپری شد و ده‌ها و بیش از 100 اثر در قلمروهای مختلف نجوم و ریاضیات و طبیعیات و منطق و فلسفه و عرصبت که لغت و طب و پزشکیان ها نوشته که مهمترین آثار او قانون او در عرصبت که طب و شفاست که در طبیعیات و فلسفه هست، یک دایره المعارفی از طبیعیات و عرشبت که فلسفه هست. به دانشمند اینجوری است که از مفاخر جهان اسلام و شرق و در طول قرنها کتابهای او به خصوص در پزشکی در اروپا و در کشورهای غربی هم جزء متون مهم علمی و دانشگاهی و مراکز علمی اونها بوده. و علی سینا یکی از نوابغ بشریت و از چهره‌های کم نظیر از نظر اخلاقی و عبادتش اونها نکات خوبی نقش داده. میگه که من هرگاه در مسئله غامض و در موضوعی پیچیده گیر میکردم، میرفتم در مسجد جامع شهر دو رکعت نماز میخواندم، به خدا توسل میجستم و اون مشکل را و مسئله غامض را حل میکردم. در سنت دینی و اسلامی ما، علما و دانشمندان ما جامع علوم بشری و علوم الهی بودند و همه علوم و دانش‌ها در پرتو اخلاق و معنویت شکل گرفته و یکی از نمادهای علم و دانش و اندیشه جهان اسلام که از افتخارات ایران هست بو علی سیناست. و به دلیل اینکه یکی از ابعاد مهم شخصیت او همون بحث پزشکی او بود، این روز را به روز پزشک نامیدن و این روز پزشک را گرامی میدارم و تبریک عرض میکنم و تقاضامم از پزشکان و همه کسانی که حالا با بحث بهداشت و درمان ارتباط دارن این است که الگوهایی را مثل بو علی سینا محور و سرمشق خودشون قرار بدن. در منطق اسلام پزشکی یک مقوله فرهنگی، اخلاقی و معنوی است. پزشکی یک مقوله بریده از اخلاق و روحیات و معنویات نیست، باید همراه با اینها باشه. و پزشکان ما با عنوان یک طبقه مؤثر اجتماعی و یک جمع مفید در جامعه و یک جامعه اثرگذار در فرهنگ اجتماعی وظیفه سنگینی دارند. پزشکی نیازمند مهربانی است، دلسوزی است، دقت است، پاکیه و پزشکان ما می توانند با کار خودشون هم یار مهربان برای مریضانشون باشند، هم گره ها رو باز کنند که بالاترین ثواب ها داره و هم می توانند پیشگام اخلاق اجتماعی و ارزش‌های الهی و دینی در جامعه باشن. روز بزرگداشت زکریای رازی هم هست که روز داروسازی است و امیدواریم مقوله پزشکی و داروسازی که در کشور ما هم به حمدالله روند مناسبی داره، استان یزد هم و شهرهای ما هم در این جهت پیشگامند و مفاخر و افتخارات زیادی دارن و این افتخارات انشاءالله افزایش پیدا بکنه. ما گام‌های خوبی در عرصه‌های علمی و پژوهش پزشکی برداشت کشور ما باید ادامه پیدا بکنه و مخصوصا این استان که یک استانی است که در قلمرو پزشکی از جایگاه خوب و مرتبه بلندی برخورداره، باید با در حوزه اخلاق پزشکی و از شبد که توجه به اون ویژگی های پزشکی انشاءالله این استان هم سرمشق باشه و پیشگاه. و اما در بحث های سیاسی ما در این ایام، در این چند هفته که منم کمتر به این مقولات پرداختم، اتفاقاتی رخ داده که معمولا از اونها آگاه هستید شما. من هم اشاره میکنم و بعضی نکات اشاره میکنم در تحلیل اینها. ما در ادامه روند توفیقات چشمگیر حزب الله در عرصه لبنان که بر همه عالم تأثیر گذاره، به حمدالله شاهد این بودیم که حضور قوی حزب الله و برنامه‌ریزی دقیق حزب الله منشأ برداشتن گام‌های جدیدی شد، شکل‌گیری دولت. گرچه مطلوب کامل جریان حزب الله نیست، اما با اقتدار حزب الله دولت لبنان شکل گرفت. گفتگوهای میان گروه‌های مختلف لبنان با اون نظر بلند و برنامه‌ریزی خوب حزب الله سامان گرفته و امروز برخلاف در این چند سال برخلاف 50-60 سال گذشته ما شاهد این هستیم که اسرائیلی ها در عمق خانشون از تصویر یک جنگ دیگه با جوانان حزب الله لبنان در حراسند. این افتخار بزرگی است که انقلاب اسلامی، جوانان حزب الله و این جمع مجاهد در عالم امروز به وجود آوردند. امروز همه معادلات گذشته تغییر کرده. دیگه اون زمانی نیست که اسرائیل و آمریکا در گوشه بنشینن و برای خاورمیانه نقشه‌ای بکشن و مزاحمتی در کارشون نباشه. حداقل نشین است که دستان توانا، چشم‌های بینای مسلمانان و گروه‌های مجاهد و حزب الله لبنان و سایر گروه‌های فداکار در راه اسلام امروز در صحنه حاضره و اجازه نمیده که اونها هر طور میخوان ببرند و بدوزن و کسی هم امکان فریاد زدن نداشته باشه. این آن سبو بشکست، اون پیمانه ریخت، اون زمانی که شما بر همه مقدرات جهان اسلام و عرب و مسلمان ها حاکم باشید و کسی دادی هم در تواند بزنه، اون زمان گذشت. جمعیت اندک حزب الله با الهام‌گیری از انقلاب اسلامی مقابل همه نقشه های جمعه ایستاده. این افتخار بزرگی است که ادامه داشته در طول این سالها و در این مراحل چند ماه اخیرم روند سیاسی حزب الله و لبنان هم در جهت تقویت این جریان مخالف اسرائیل مؤثر بوده. ما در منطقه علاوه بر این در ترکیه همیشه خب این تبع مقابله لایک ها با جریاناتی که به اسلام توجه دارند شاهدیم. این تقابل در طول این سال ها همینجور فراز و نشیب داشته و در چند ماه اخیر به جای حساسی رسید که در آستانه این بود که این حزبی که به هر حال به نحوی اسلام گرایی درش هست و با اون نگاه لایک مقابله داره از بین بره، که در این زمینه هم لایک ها موفق نشدن. این از توفیقات دیگر عرصه بین المللی برای اسلام گراها بود که باید خدا را به خاطر این توفیق هم سپاس گذاشت و همزمان با همین تحولات سفر رئیس جمهور محترم به اونجا در تقویت این پایه های اسلام گرایی در کشور ترکیه که کشور مهم اسلامی است و خیلی غرب رو اونجا سرمایه گذاری کرده در این که اون رو از در اون مایه اسلامی تویی بکنه بسیار مؤثر بود. ما در این ایام شاهد حوادث دیگری هستیم، سومین نکته سیاسی هستیم که امیدواریم در عمق و عمق به نفع اسلام و به نفع انقلاب اسلامی و ایران تمام بشه. اون چیزی که این روزها در گرجستان و میان گرجستان و روسیه اتفاق افتاد که در جریان اخبارش هستیم، اون نکته‌ای که در این جریان هست اینه که روسیه که یه زمانی قدرت برحال برتر جهان بود، در یک 10 سال گذشته بعد از فروپاشی شوروی خیلی آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و ناتو خیلی تلاش کردند که روسیه را شاخش رو بشکنن و تا حد همین کار رو کردن و یکی دو تا از مقامات بلندپایه قبلی روسیه هم به سمت غرب حرکت کردن در مقابل آمریکا و فشارهای غرب کوتاه آمدن و مدتی همراهی کردن. اما وقتی که آقای پوتین رو روی کار آمد، احساس کرد که همراهی با غرب معناش اینه که گام به گام رو عقب و اونها به هیچ چیزی قانع نخواهند شد تا وقتی که روسیه در جریان آمریکایی و اروپایی حذف بشه و هیچ هویت و افتخار و کیان مستقلی نداشته باشه. بعد از یک دوره فترت و واگرایی و کوتاه آمدن در مقابل غرب، اینها احساس کردن که باید برگردن به هویت خودشون، استقلال سیاسی و نظامی خودشون رو حفظ بکنن. این روند آمد جلو و از اون طرف غربی ها بین بعضی از این کشورهای آزاد شده ای که سابق از شوروی بود، اینا رو تحریک کردن برای اینکه روسیه فشار بیارن، قدرت روسیه رو در منطقه کم بکنن و این روند رسید به جایی که حالا با چراغ سبز اشتباهی که به گرجستان نشان دادند و مسائل دیگری که شنیده اید و گفته شده است، حمله انجام شد. ولی در سر بزنگاه روسیه اقدامی قوی و اقدام نظامی قوی انجام داد و امروز می‌بینیم که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از این حرکت تند و شدید و اقدام قوی روسیه واقعاً تکان خوردن، اینجور تصوری نداشتن و نتیجه این فعل و انفعالات اینه که به هر حال درگیری‌های میان روسیه و آمریکا به وجود آمده. این درگیری‌ها حتی در شکل نظامی هم در یک سطح محدودی خودشون نشون داده ولی عمقش تقابل فرهنگی و فکری و سیاسی میان این دو تا قطب و این به نفع بشر امروزه. این برخلاف اون تئوری جهان تک قطبی و یک کتازی آمریکایی‌هاست که همه دنیا رو میخوان زیر پوشش و قبضه خودشون بگیرن. به نفع ایران هم هست، به نفع کشورهای منطقه هست و اینکه فریادهای دیگری در منطقه و در جهان در برابر افزون‌خواهی آمریکا بلند بشه، این به نفع ملت‌های منطقه است. ولذا این حرکت گرچه با دخالت‌های بیجای غرب موجب جنگ شد و کشت و کشاری شد که مظلومین خونشون ریخته بشه، اما این برکت رو برای بشر داره که از اون یک کتازی و تک قطبی آمریکا فاصله بگیره. این هم نکته ایست که وجود داره و ما در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم. من امیدوارم که باز هم تأکید میکنم مساجد ما، روحانیون ما، هیئت‌های امنا و مؤسسات دینی برای ماه مبارک رمضان برنامه‌های خوبی را اجرا کنند، مردم و به خصوص جوانان تشویق بشوند، ترغیب بشوند برای حضور در نمازهای جماعت، در مراسم دینی. مخصوصا ماه مبارک رمضان باید همه جوانان ما، دختران و پسران ما با قرآن و آیات وحی آشنا بشن. از الان خانواده‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مراکز دینی، مساجد، ائمه جماعت برنامه‌ریزی بکنند که نسل جوان ما با قرآن کریم، با آیات وحی که تضمین کننده سعادت بشره آشنا بشوند و انشاءالله فضای معنوی و حفظ کرامت و احترام ماه مبارک رمضان مورد توجه همه ما قرار بگیره انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه وبعد المعصيه النيه عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن و منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، شر دشمنان را از بلاد اسلامی دور بفرما. خدایا جوانان ما را از همه آسیب‌ها محافظت بفرما، اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز، گناهان ما را ببخش، ما را آماده ورود در ماه ضیافت الله و کرامت الله بفرما. ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. خدایا سلامها و درودهای خالصانه ما در این روز شریف و ماه شریف به محضر مولایمون و اماممون حضرت ولی عصر ارواحنا به تراب مقدم فدا ابلاغ بفرما، فرج اون حضرت تعجیل بفرما، ما را از سربازان و زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.